فعلا در صدای شیاس یعنی تیر خوردن و ساعت 1:30 بعد نصف شب پاتکی زدن به گردان هیدریون و فاطمیون و اینها و ایشون تیر خورده و شهادتش هم دیدن ولی نتونستن جنازه‌شو بیارن. همه شهدا، پدر مادرهای شهدا، همه شون فیض ببرن، اموات خودتون، اموات بانیای خیر، صلوات خط بفرمید. الله وقت نماز یه وقت اشتراک داره، یه وقت تخصص و اختصاص و فضیلت. اون وقت اختصاصی نماز، نماز ظهر، موقعیه که یک اذان عادی گفته بشه و اذان شده باشه داخل در وقت، یه اذان عادی، یه نفر اذان عادی بگه، به همین اندازه که رد شد و به اندازه 4 رکعت نماز نافله، لازم نیست به اون 8 رکعت نافله ظهر برسه، چون ظهر نافلهش 8 رکعته، 4 رکعت به صلاح همیشه هم 2 رکعتیه، عصر 8 رکعته، مغرب 4 رکعته، عشاء 2 رکعت، نشسته است که 1 رکعت حساب میشه، نافله صبح 2 رکعته که چقدر فضیلت داره. نافله صبح اختصاصیه، رکعت از صبح خیر من دنیا و ما فیها، این 2 رکعت نافله صبح از هرچه تو دنیاست بالاتر. اختصاصی نماز ظهر، اذان طبیعی که گفته شد و 4 رکعت نافله، اون 4 رکعت چند به دلیل اذان گفتن که به اندازه 8 رکعت نماز کسی صبر کنه نافله ها و وارد نماز ظهر میشه. این نماز ظهر رو بخونه، اگه با این فاصله صبر کرد و نماز ظهر رو خون، نماز عصر وارد در وقت اشتراکش شده، میشه فوری نماز عصر خون. اما اگه نه، نافله نخونه، اذانم نگه، تا گفتن الله اکبر اونم نماز ظهر رو خون، نمیتونه بلا فاصله نماز عصر رو بخونه، یه مقداری باید صبر کنه تا وقت اشتراکی وارد بشه. حالا وقت اشتراک دی بر نماز ظهر و عصر هر دو هست، تا که 4 رکعت قبل اذان مغرب، 4 رکعت قبل اذان مغرب وقت اختصاصی نماز عشاست، تو این بین اشتراک. اون وقت که نماز عصر، نماز عصر رو بخونه، 4 رکعت نماز عصر وقت اختصاصیشه تا اذان مغرب. حالا اگه اون وقت اختصاصی شد نماز نخونده، نه ظهر خونده نه عصر، و بیش از 4 رکعت هم وقت نداره، اول باید نماز عصر بخونه که تو وقتشه و نماز ظهر رو باید قضا کنه. نماز ظهر قضا شد، نماز مغرب هم همینه، نماز مغرب اذان بگن و همون اندازه‌ای که اذان گفته میشه حمره مشرقیه برطرف میشه، نماز مغرب رو سریع بخونه. اگه کسی خواهد فضیلت نماز قفیل داشته باشه، نباید اینقدر طولانیش کنه، اذانهای متعدد و توقفهای متعدد و حمره مشرقیه تمام بشه، وقت نماز قفله میخواد بخونه، رجعانه دیگه، تو وقت نیست، رجعان باید بخونه، خدا ثواب بهش بده. نماز مغرب رو خون تا قبل از این که نیمه شب شرعی پیش بیاد، نماز مغرب رو میشه خون. نماز عشاء تا اذان صبح قضا نیست. نماز عشاء رو اگه کسی وقت به اصطلاح نیمه شب شرعی اومد و نماز عشاء نخونده، نمیتونه بگه خب حالا که قضا شد فردا قضاشو میخونه. تا اذان صبح باید محافظ ذمه بخونه، نه اینکه پشت سر هم بخونه. 4 رکعتی عشاء به نیت محافظ ذمه از نیمه شب شرعی وقت داره تا قبل اذان صبح باید بخونه. ما بعد تو نیتش باید بشه، حالا به زبونم که نیاره بداند که این چهار رکعت نماز رو معاف ذمه میخونه. معاف ذمه خیلی جاها پیش میاد، مثلا آدم نمیدونه وقت داخلش هست، یعنی صبح مثلا نمیدونه آفتاب زده یا نزده، نماز صبح رو باید معاف ذمه بخونه سریع. حالا اگه یه رکعتش هم در داخل وقت باشه کافیه ها، یعنی به اندازه یه رکعت نماز صبح رو که خونده آفتاب زد، این نماز درسته. هم اگه نمیدونه الان آفتاب زده یا نزده، هوام تاریک گرگومیشی هنوز یا مثلا روشن هست اما خورشیدی پیدا نیست، معاف ذمه نماز صبح معاف ذمه، نماز عشا از نیمه شب تا اذان صبح معاف ذمه، روزه‌ای که انسان شک داره به گردنش هست یا نه معاف ذمه، غسلی که به گردنش هست چند تا بوده نمیدونه ترتیب انجام داده نداده معاف ذمه، یعنی غسل انجام میده. اگرچه بعضی از بزرگان میگن حمام که میرن یه غسل معاف ذمه انجام بدن، البته فقه نیست حدیث هم نیست، بزرگان گفتن که اگر غسلی به گردنش بود، چون بعضی خیلی مقیدن به این که پاک بشن همیشه، یعنی پاک بودن خیلی مهمه، یعنی یکی از عوامل فشار قبر که چند تا چیز رو شمردن، یکیش رعایت نکردن پاکی و نجسی. پاک و نجسی رو کسی رعایت نکنه، دستشویی میره ترشحات رو رعایت نکنه، آب میریزه ترشحاتی که در دستشویی هست وسواسی نشه ولی میبینه که نجس مثلا این نجاست هست، این ترشحات رو رعایت نکنه، فشار قبر درش هست. همونطور که بد اخلاقی، کسی که بد اخلاقه تو خونه مخصوصا نسبت به زن و فرزند بد اخلاقه، فشار قبرش عمده است، شب اول قبر عمره براش، فرق نمیکنه. کسی که بد اخلاقه تو خونه، فکر کنید یه شب عمر رو تو قبر گذاشته، حالا چه خبره؟ چی پیش میاد براش؟ حتما این باید اصلاح بشه. حالا اونها ممکنه در شریعت باشه، احکام باشه، اما این در اصول اعتقادیات اخلاق از فقه اکبره. حالا بعضی میگن اصلا فقه کبیره، یعنی بالاتر از اکبر اخلاق. من جمله این که انسان نمیدونه حالا نماز معاف ذمه میخواد، غسل معاف ذمه، میره حمام گاهی یه غسل معاف ذمه، اصلا یه مرده رو که غسل بهش میدن، این غسل میته غسل معاف ذمه است. کسی نمیدونه که این مرده چه غسل های به گردنش هست. اضافه بر اون که این آقایی که تشریف برد یا خانمی که تشریف برده، تو یک لحظه که روح از بدنش خارج میشه، تمام بدنش یه لحظه شل میشه، بندهای بدنش شل میشه، بعد دوباره صفر میشه. تو این یه لحظه همه چیز ممکنه خارج بشه، ممکنه ادرار خارج بشه، ممکنه منی خارج بشه، ممکنه چیزهای دیگه به گردنش بیاد، ممکنه قبلا یه چیزایی به گردنش بوده مرد، فرصتی نداشت که وصیت کنه که من اینطور غسلی هم به گردنم بود. همه غسل میته به اسم میته، اما آن چه به گردن مرده است داریم به عنوان غسل میت انجام میدیم. همین که غسال یا مؤمنی داره غسلش میده و غسلش داد، هر غسلی به گردنش بوده تمام شد، پاک و بری از ذمه میشه انشاءالله. بنابراین نماز هم وقت اختصاصیش مشخص شد، ظهر موقع اذان به اصطلاح عادی و چهار رکعت نافله، عشا، مغرب اول وقت، حالا عصر هم عرض کردم به اندازه چهار رکعت قبل اذان، مغرب تا اذان رو گفتن خیلی اصلا صبرم نمی کردن تا آخر اذان. مرحوم آیت الله العظمه مرعشی اصلا هم خودشون نگاه اذان میکرد، نگاه آسمان میکردن و بلند میشدن نماز رو میبستن. یه وقت میدینید تا ولزالین رو خونده بودن، تازه بلنگوی حرم شروع میکرد به از اون گفتن، پای جای و نمیستد، خودش وقتشناس بود، نگاه میکرد براش یقین میشد. تا اذان رو گفتن نماز مغرب خونده بشه، چون نافله مغرب بعد مغربه، به خلاف نماز ظهر و عصر که اول نافله میخونیم، مغرب اول مغرب میخونیم بعد نافله میخونیم، حالا چه دو رکعت نافله باشه یا چهار رکعت، دو تا دو رکعت نافله داره، دو رکعت هم قفیله داره، این 6 رکعت. عشا یه دو رکعت نشسته داره، وتره که ثواب نماز شب براش نوشتن، کسی که اونو بخونه مثل که نماز شب خوند. حالا اگه نماز شب هم بخونه که به به، دو تا نماز شب. اگه آیت الکرسی هم بخونه 3 تا نماز شب. اگه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بخونه 4 تا نماز شب. یعنی اینقدر قشنگ پرونده رو خدا باز گذاشته. ولی خب دیگه ما بلد باشیم یا نه، همت کنیم یا نه، اینش دیگه خیلی هم کار نمی برا. یا آیت الکرسی تو راه میتونید بخونید، یا آمن الرسول خونه تونم که رفتید میتونید بخونید. حتما لازم نیست که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم وقت آمن الرسول به منزل الیه من ربه وقت نشد، تو را میتونی حفظت بشه، نشد خونه میری قرآن باز میکنی. بهترم هست 4 تا بخونی، لله ما فی السماوات و ما فی الارضش هم بخونی آیه قبلیش را. ولی اگه اونم نخوندی آمن الرسول ثواب نماز شب، گشایشی در کارها، رزق و روزی. این گفتگوی پیغمبر در سفر معراج با خدا، یکی خدا گفته یکی پیغمبر گفته، یکی خدا گفته یکی پیغمبر گفته، این آیه آمن الرسول. دعاهای آخرش، دعای آخرش که ای خدا ما به غیر از تو کسی رو نداریم، کمکی نداریم، فنصرنا علی القوم الکافرین. کافر هم زیادن، همین هایی که الان دارن فشار میارن، دشمن هستن، منافقن، مشرکن، وحابین. این تو این دعا شما دارید از خدا یاری میطلبید و خدا یا تکلف ها را، اونی که نمیتونم را، اونی که در عهدم نیست را، اینا را هی عذرخواهی میکنی از خدا و با خدا صحبت میکنی. این وقت های نمازه. حالا اگه سوال داشتین بگین والا بریم وارد. بله، حالا اعتماد باشه و دقیق باشه، البته خوبه دقیق هم هست، ساعت هایی که ساعت نماز را یا موبایل هایی که میشه ساعت نماز رو باش تنظیم کرد، یا اذان دقیق رو باش تنظیم کرد، میشه اعتماد هم بهش میکنی. بعضی از مؤسسات خیلی مؤسسات دقیق و خوبی هست در بین منجمین، مخصوصا مثل به اصطلاح مؤسسه لوا. مؤسسه لوا دقیق ترین، ظریف ترین مؤسسه است در نجوم، که البته زیر نظر مقام معظم رهبری هم هست. این خیلی مؤسسه دقیقی، حتی از مؤسسه آیت الله ادیب که خودش یک سلمان زمان و شیخ بهایی زمان بود، مرحوم آیت الله ادیب. حیف که این مرد بزرگ شناخته نشده هنوز، تو اصفهان ما مرحوم آیت الله ادیب شناخته نشده که چقدر توسعه علمی داشت. ریاضیات پایه، ریاضیات پایه را مثل موم تو دستش میچرخ. نجوم ظرافت و دقتی داشت که از روسیه، از آمریکا، از کشورهای اروپایی باش تماس میگرفتن و این قامزات نجوم را از ایشون میپرسیدن. من بارها میرفتم خدمتشون، یه مدتی موفق شدم در درس کیهانشون شرکت کنم، در درس نجومشون، و مسائل نجومی رو از ایشون یاد بگیرم. دیدم واقعا سالهای سال باید بگذره تا یه شخصیت اینجوری شناخته بشه و جایگاه علمیش پیدا بشه. که یه خاطره هم داریم با یکی از دوستان طلبمون که همین الان هم هستن، خیلی دوستشون داریم، چون میخواست ازدواج کنه، گفت بریم پیش آیت الله ادیب و یه استخاره بگیریم. رفتم، خب چشم مبارکشون دیگه خیلی نمیدید آخری، اگه یادتون باشه این قرآن رو باز کردن آیت الله ادیب و گذاشتن توی دمان من، گفتن آیه رو بخون. من آیه رو تو گوششون خوندم، فرمودن که این ازدواج خوب نیست. خب ایشون هم برای ازدواج بود، اتفاقا با همین دوستمون مشرف شدیم قوم مقدسه و به پایبوسی بانوی دو عالم حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بعد گفتیم بریم فیضیه آیت الله العظما عراقی نماز بخونن، بریم ایشون ببینیم یه استخاره بگیریم. رفتیم پیش آیت الله عراقی، نشستیم دوتایی، نماز مغرب و عشا بود، نماز مغرب رو خونده بودن، من به آیت الله عراقی عرض کردم تو گوششون، گفتم که آقا یه استخاره میخوایم، حالا برای اون دوستمون هم میخواستیم دیگه، گفتیم که یه استخاره میخوایم. ایشون قشنگ روشو کرد به اون دوستم، گفت استخاره اصفهان کافی، یعنی به هیچ عنوان دیگه ادامهش ندادن، فهمدن استخاره اصفهان کافی. حالا چه ارتباط روحی بین مردان خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. یعنی انسانهای بزرگ خدا یه تعالی بهشون میده، یه روحی بهشون میده، در یمنی پیش منی، وقتی با منی یمن باش، وقتی با من نیستی بغل من باش، در یمنی، به درد من نمیخوری. ولی زا در هر حال، حالا در باب نماز و احکام نمازی سوال شد و صحبت تمام شد. سوال که بود دیگه، سوال کردین بفرمایید جان. چی؟ نماز مغرب رو بخونن، کسی که میخواد به فیض قفیله برسه نماز تا از اون شد الله اکبر مغرب رو بخونه، قفیله بخونه، بعد نماز همون مغرب رو به جماعتی که برگزار میشه بخونید، هم ثواب جماعت رو داره هم قفله رو خونده. پیغمبر فرمود همونطوری که شما از قضا سیر نمیشید، منم از نماز سیر نمیشم. دنبال این نگردیم که چقدر زود کارمون خلاص شد. اگه کسی میخواد قفله بخونه، اول مغرب رو باید بخونه، شرطشه. حالا مغرب رو خون، فرادا سری میخونه، قفله میخونه، تا بخوادم به نماز جماعت برسه میرسه و خلاصه نافله به اصطلاح نماز عشاء رو بخونه، مغرب رو با عشاء و جماعت بخونه، به اون فضیلت و ثواب هم برسه. اینم سوال خوبیه. 8 رکعت نافله مثلا ظهر، 8 رکعت نافله عصر، ای کسی شرط نیست که همه این 8 رکعت خونده بشه، 2 رکعتش هم که خوندی بردی، اگه نمیرسی حوصلت نیست، 2 رکعتش هم که بخونی این سود بردی. هر چیش انسان بتونه انجام بده خوبیش هم اینه که همه نمازهای مستحبی 2 رکعتیه، فقط یه نماز مستحبیه 4 رکعتی داریم که تو مفاتیح هم هست. چه نمازیه؟ هر شب میخونین دیگه، اعرابی. خوناتون میخونین نمیخونین؟ نماز اعرابی نمازیست 4 رکعتیه، خیلی هم فضیلت داره. بفهم نماز مغرب و عشا. حسن ما نمازها رو که سفارش داریم پشت سر هم بخونیم، ما وقت اختصاصیشو گفتیم، اما سفارش پیغمبر و اهل بیت مخصوصا امیرالمومنین، ما 31 روایت داریم از رسول خدا که نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا رو پیغمبر پشت سر هم خوندن. نه بارون می اومد، نه سرمایی می اومد، نه جنگی بود، نه خوفی بود، نه زلزله ای بود، نه بیماری بود، با کمال اختیار پیغمبر نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا رو با هم خوندن و تمامش کردن. تو مدینه هم خوندن، یعنی تو سفرم نبود که بگه حالا مثلا از ماشین عقب میافتیم. از اون طرف هم امیرالمومنین فرمودن که یکی از راه های جذب رزق شما، یعنی روزتون زیاد بشه، جمع و صلاتین، نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا با هم بخونید، رزق و روزتون زیاد میشه. و یکی هم ائمه اطهار هم این کار رو میکردن. بله، گاهی وقتا اهل بیت نمازهاشون در مواقع خاص خودش میخوندن، گاهی هم جمع میخوندن، چون اونا حجت هن. برای اینکه در آینده کسی نگه نه حتما باید پشت سر هم خون، اونا گاهگاهی متفرق میخوندن. برای اینکه کسی نگه حتما باید در 5 وقت خون، جمع میخوندن که برای ما درس باشه، راه باشه و اسرت و سختی رو از زندگی ما بگیره. اهل بیت اینجور نماز میخوندن. اضافه بر اینها سیره فقها یکی از حجتهای ماست. ما در فقه میگیم یکی از حجتها و دلائل ما سیره فقهاست. فقیهی به عملی انجام بده، موفق باشه، مقید باشه، اینم برای ما حجته. ما میبینیم از زمان غیبت صغرا، از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از همه فقهای ما به ما رسیده که نماز ظهر و عصر با هم خوندن، و حتی در زمان خود ما با رؤیت ماها مراجعمون رو دیدیم، چه اونهایشون که از باب فقه نهایت بودن و از باب عرفان هم بالا، مثلا مرمای قاضی که کوه توحید بود به قول حضرت امام، نماز ظهر و عصر رو با هم میخوندن، مغرب و عشا رو با هم میخوندن، مقدس اردبیلی با هم میخوندن. در زمان ما مراجعی که بودن مثل حضرت امام، مثل آقا گلپایگانی امام میفرمودن من آخوند مثل محمد رضا تو حوزه نجف ندیدم. آقا گلپایگانی نمازشون با مرمای مرعشی با هم، از همه فقها الان فقهایی که هستن با هم میخونن. این خودش یه حجت. نافل صبحم که اشاره کردن تو دورالمنصور سیوطی حدیثی از رسول خدا خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله است. که پیغمبر فهمدن دو تا عمله که فوق العاده فضیلت داره و ثواب داره، یکی تکبیرت الاحرام نماز جماعت و یکی نافله صبح دوره کرد، اذان شد نافله بخونه. حالا بعضی ها حتی خود حضرت امام میگن اگه یه جوری نماز نافله رو شروع کرد که تو اذانم بیفته اشکال نداره، اما شرطش اینه که اذان بشود، اگر شد اشکال نداره، یعنی اجازه است که این نافله رو بخونه. وقت داشت یه 40 تا سوره حمدی هم بینش بخونه، 40 تا سوره حمد یا 40 تا سوره قل هو الله بین نافله صبح و نماز صبح بخونه، هر حاجتی که داشته باشه برآورده میشه، یعنی نیت کنه حاجتش برآورده میشه، بعد نماز صبح بخونه. اما اگه آخر وقته که اگه بخواد نافله بخونه نماز صبحش قضا میشه، دیگه اینجا جای نافله نیست. کی بود صلوات فرستاد؟ من و شما نمیتونیم بخونم، باشه تا یه بار دیگه نمیتونیم بخونم. نماز عربی یه ذره مقدمه مؤخره داره، تو مفاتیح هم هست، اونم مخصوص یه نزورات، یه عربی خدمت رسول خدا رسید یه مشکلاتی داشت، حضرت راهنماییش کرد. حالا انشالله باشه برای یه فرصت که حالا از باب فقه خارج شدیم. کسی میخواد دیگه قفله بخونه، همون نماز مغرب رو، دو تا نماز جماعت میتونید بخونید، مثلا اینجا نماز خوندید رفتید اینجا دیگه نماز جماعت برقرار شد، همین نماز رو میتونه به جماعت بخون، میتونید هم قضا بخون. قضا که ندارید شما، نماز قضا و اینها که اگه وقت تمام باشه نه، زیغ وقت باشه نمیشه، ولی طور نه کسی نماز قضا داشته باشه میتونه نوافل و مستحباتش رو بخونه، به شرطی که زیغ وقت باشه یا کلی باشه. قصد نداره نماز قضای دیشب رو الان بخونه، اگه قصد بکنه بخونه اول اونه، ولی اگه قصد نکرد همون نماز مستحبی رو میتونه بخونه، ولی خب سفارش اینه که تو واجب هست، نوبت مستحب نیست. خیلی جالب، امام سجاد میگه که چرا گاهی وقتا دعا مستجاب نمیشه، یا بیرونمون میکنن یا بالاخره دست لطف ازمون برداشته میشه. اینا یه حالات سیر سلوکی هم هست، برنامه زندگی هم هست، آدم تو زندگیش چجوریه. مثلا شما امروز ببینید، ما دیروز گفتیم یه عده از خدا برگشتن، معرضن عنک، شنیدید میگن از خدا برگشته. البته دو نوع داریم از خدا برگشته، یک رفته مکه از کعبه برگشته، معمولا میگن از خدا برگشته. وقت جالب اینه که اون روزا اونایی که میرفتن مکه، چون پیاده روی زیاد بود و راه سخت بود و اینها، این قرمه یعنی باد کرد، قرم یعنی باد کرده شدید، این ساق پاش که باد میکرد میگفتن قرم ساق. آره دیگه، همون یعنی کسی که پیاده روی زیاد کرده و پاش باد کرده، کم کمی شد فحش. اینایی که بلد نیستن و یه وقت لغت بلد نیستن، یه وقت چیزایی مثلا شما ببینید عجوزه، شما به یه نفر بگو عجوزه تو ایران، مثل اینه که 6 تا تریلی فحشش دادی. اما در عربی یعنی چه؟ یعنی پیرزن، عجوز پیره مرده، عجوزه پیرزنه، شیخ پیره مرده، شیخه پیرزنه. همین قرم از ساقهو یعنی باد کرد این مچ پاش از بس پیاده رفت، قرم از ساقه باد کرد این مچ پاش قرم ساق. این قدیما میگفتن که عرق پیشانی حاجی که ریزد بر زمین، از زمین تا به قیامت بوی قرم ساق آید. بعد دیگه کم کم این شد تو حرفایی که فکر کردیم بین خودمون این یه فحشه، اما اینجور نیست که. این از خدا برگشته، گاهی از مکه داره میاد میگن از خدا برگشته، یعنی از مکه اومده. اما خدا نکنه خدا برگشته به کسی بگن که ارتباطش با خدا قطعه. دیگه اگه شما تعبیر حیوان هم کردی، روز قیامت همه حیوانات جلوتو میگیرن، میگن ما یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما تسبیح خدا میگیم، ما ذکر خدا میگیم، ما از خدا غافل نیستیم، اطاعت محض خدا داریم، همه کارامون هم با خداست، هدایت غریزیمون با خداست، رزق و روزیمون با خداست، حیات و مماتمون با خداست. اونی که جهرن الا جهر، لانه به لانه توی برف های دو متر و سه متر زیر زمین، یک حیوانی، یه آهوی به اصطلاح خرگوشی، یه ماری، یه خزنده را زیر این زمین یه متر برف روشه، دو متر برف روشه، رزق و روزش رو میرسونه، در زاد و ولدش خدا ناظرشه، شما حق نداری با کسی مقایسهش کنه که با خدا قهره. در قیامت خدا با چند تا گروه قهره، پیر مردی که گناه میکنه خدا باش قهره، کسی که پدر مادرش باش قهرن خدا باش قهره، کسی که اهل نماز نیست خدا باش قهره. میگه تو اصلا تو دنیا با من الفتی داشتی، انسی داشتی، رابطه داشتی، طلبی داری، چیزی طلبی داری بهت بدیم، ما تو دنیا آقایی کردیم، رزق و روزی بهت دادیم، خورد و خوراک بهت دادیم، وسع کل شیء، این رحمت واسعه بود بهت داد، اما رحمت خاصه بهت نمیدی. یه دست هم یختص به رحمته من یشا، رحمت اختصاصی رو به کسی نمیدهند به جز عمل، حتما با نماز. همین امروز بود دیروز بود، اللهم زین نیز منو زینتم کن به ستر و لفاف، یا امروز بالغنو، یا دیروز بود بالغنو و الکفاف، قناعت، کفایت، درایت، بصیرت. اینو بگه کسی از خدا برگشت، خب بالاخره هم حقش اینه که فقط لیتن بهش گفتن برو بیرون. و یکی از چیزایی که خیلی مهمه، چرا خدا نگاه لطف نمی کنه، دعاش مستجاب نشه؟ دروغه. خب دروغ میگه دیگه، من و شما هم کسی پیشمون دروغ گفت ازش تنفر پیدا میکنه. حالا ممکنه خود آدم دروغ بگه بعدش هم نیادا، خودش دروغ گفته از خودش بعدش نمیاد، اما یه نفر دیگه بهش دروغ بگه، آنقدر اعصابش به هم میریزه، تنفر ازش پیدا میکنه. خدا که احساساتی نیست و بر قاعده عدله، کسی که دروغ بگوید یا در معرض دروغ و قرارگاه دروغ باشه، خدا دست لطفش بر میداره، میگه نه دعات به دردم میخوره، نه عبادتت به دردم میخوره، چه دروغ میگی؟ اینقدر که در قرآن در یه سوره داریم، شمردم فکر کنم یا 26 مرتبه بود عددش از دستم رفت، ویل یومئذ للمکذبین، وای بر تکذیب کننده ها، یعنی میدونه بازم تکذیب میکنه، یعنی نسبت دروغ میده. تا کسی که دروغ بگوید دیگه چه خبره؟ این لعله که وجدتنی فی مقام الکاذبین، منو با دروغگوا و جایگاه دروغگوا و اینا دیدی و تا دروغ بود راستی از من نشنیدی. خب خدا لطفش از اون برداشت دیگه. تو روایت هم داریم که دروغو یه گندی داره که اگه ستار العیوبی خدا نبود، گند دروغ، همه مردم از کنارش که رد می شدن تشخیص می دادن که این امروز چند تا دروغ گفته، چند تا دروغ ازش صادر شده. و ملائکه هم ازش فرار می کردن، گفتن این بوی دروغ می ده. ویل یوم ذل المکذبین، دروغ و نسبت دهنده دروغ. افمن ازلم من افترا علی الله کذبا، اصلا بدبختر از کسی که دروغ نسبت به خدا، به پیغمبر، نسبت به دیگران، نسبت به جامعهش، نسبت به راستگویی. البته اینم دلیل نمیشه که انسان زندگی ها رو به هم بزنه با راست گفتن ها. یعنی هر چیزی را بگوید دروغ نگوید، راست گفتن خیلی چیزا واجب نیست. یعنی مثلا ممکنه سر زندگی انسان آدم بدونه، آدم میان باش مشورت میکنن، حرفاشونو میزنن، تا این رفت یه نفر دیگه بیاد بگه که خب این دوست ما چی میگفت؟ نه من چون دروغ بده نمیتونم دروغ بگم. بله ایشون این کارو کرد، اون کارو کرد، نه داشت، اونو داشت. اینم نه واجب نیه، واجب نیست راست گفتن اشیاء، ولی دروغ گفتن حرامه. انسان سکوت کنه مال همینه دیگه، سکوت. چند نوع سکوت داریم؟ روزه سکوت هم داریم، البته در اسلام نیست. اما حضرت زکریا، خدا بهش گفت که آقای زکریا یه بزرگوار، اگه میخوای یه پسر خیلی قشنگ خوشگلی که قبلا اصلا این اسمم وجود نداشته برش انتخاب کنیم و از جهت قدرت و توان 3 سالش که شد پیغمبر بتواند بشود، 3 روز روزه سکوت، با مردم حرف نزن، اونس با مردم نگیر، در کلام بین مردم باش، حرف نزن. یعنی خودت رو عادت بده، تربیت کن به این که حرف نزن. حالا دروغ نگویی که جدا، این حرف نزن. دروغ که تو روایت هم داریم، گفتن آقا یا رسول الله، مردا هم عادت ماهانه پیدا میکنن، حیض میشن. تو روایت ها که مرد هم حیض میشه، پیغمبر فرمودن بله وقتی دروغ میگه حیض. الکذب حیض الرجال. ببینین اون عادات ماهانه آلودگیه، اعصاب خوردیه. تو این 3-4-5 روز این زن بنده خدا اعصابش خورد، با یه مشکلاتی، با یه مکافاتی خودش رو باید تو این چند روز نگه داره. کسی هم که دروغ گفته تا بره این دروغ ثابت نشه، و یا اگه 10 تا دیگه دروغ باید بگه تا این اولی ثابت نشه، چند روز باید اعصابش خورد باشه، چند روز باید هم ریختگی داشته باشه. سعدی میگه آن کلامی که اولش نون است، ورد جان کن که راحت جون. یه نه انسان بگه نمیدونم، مجبور نیست دروغ بگه. خبر داری؟ نمیدونم، مربوط به شما نیست. خیلی جالب، بعضی ها خیلی صریح بودن. ما یه استاد داشتیم، خدا رحمتشون کنه انشاءالله، از سادات بودن و اونقدر هم توسعه علمیشون زیاد بود که مثلا برای ما لمعه میگفتن یا کفایه میگفتن، به اصطلاح مکاسب میگفتن، کتاب را اصلا باز نمیکردن از حفظ. مطالب را میگفت کتاب باز کنید، صفحه چند، سطر چند، حرف چند، شروع میکرد. ایشون اینقدر روک بود که یکی از مسئولین اومده بود دیدارش، از مسئولین خیلی بزرگ، از به اصطلاح شورای نگهبان و اینا بود و حافظ کل قرآن هم بود و حافظ نهج البلاغه بود و اینقدر روک بود که وقتی ایشون اومد دیدار ایشون در اوج که رسید، گفت آقا، به این آقایی که هم مجتهد بود، حافظ قرآن بود، حافظ نهج البلاغه بود، گفت آقا الان من حوصله دیدار با شما را ندارم، الان نیاین تو. گفت چشم، رفت. یه 2 ساعت دیگه اومد، خب چیکار میکنی آقا؟ گفت هیچ، مربوط به شما نیست، کارایی که میکنین مربوط به شما نیست. خب شما حالتون خوبه؟ حرف فروعات و جزئیات زندگی رو نپرسید. خیلی مهمه که انسان اینقدر راحت زندگی کنه، هیچ وقت تو تکلف نیست. ببینید اکثر اینا که میرن خواستگاری که دروغ رو هم میبرن و پسره به دختره میگه تو بیا یه بله بگو، من چی کار میکنم؟ تو رو به آسمون میرسونم، شش تا کارخونه به اسمت میکنم. بابا یک کارخونه کش بافی هم نداری تو، برسه به یک کارخونه فرش بافی. هزار تا دروغ رو هم میبره، بعد یکی یکی ثابت میشه. بالاخره این که فرار کردن نیست، عقد کردی. روز به روز یکی یکیش داره میره کنار، ثابت میشه، اعتمادها کم میشه. مادر شوهر دروغ گفت، مادر زنه دروغ گفت، پدر زنه دروغ گفت، پدر شوهر دروغ گفت. هر روز بی اعتمادی، دل سردی. خدا نکنه که بعدم صدا از وکیل، بعد هم نتیجه وکیل هم جدایی. چرا ما اینقدر گرفتاریم طلاق ها و این دعواهای خانوادگی هستیم؟ حد دروغ شروع شده دیگه. یه دروغ گفت خلیفه اول، یه دروغ گفت، رفت بالا منبر گفت من از پیغمبر شنیدم. ببینید چقدر اثر این دروغ تا الانش، که تا تو مجلس شورای امامیان و تا تو حرم امامیان و از حرم حضرت زینب تا حرم امام رو میدون جنگ بخوان تشکیل بدن، مال چیه؟ مال یه دروغه. این دروغی که رفت رو منبر گفت ایو الناس من از پیغمبر شنیدم که ما پیغمبر رو نه ارث میذاریم، نه باق، نه خونه، نه پول، نه حکومت، اینها مال ما نیست، ما ارث نمیگذاریم، هرچی از مال مسلمان هست. خب این حرف چقدر چی بود؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حضرت زهرا تا این دروغ رو شنیدن، حضرت زهرا فرمودن که یبن ابی قحافه، ای پسر ابی قحافه، افی کتاب الله انتر سعباک ولا عرس عبی، چه کار بزرگی، چه دروغ بزرگی گفتی. سلیمان از حضرت داوود ارث برد، کی ارث برد؟ تو از پدرت ترس عباک، تو از بابات ارث میبری، من نمیبرم. و خدا جمع نکرد، پیغمبر بین حکومت و پیامبری جمع نکرد. آیا داوود پیغمبر نبود و حاکم هم بود؟ سلیمان پیغمبر نبود و پادشاه عالم هم بود؟ وقتی این دروغو گفته بود، ابوبکر دستپاچه شد، گفت هر که این حرفو شنیده بلند چه شهادت بده. سه تا بیدین بلند شدن، گفتن آره ما هم از پیغمبر شنید. مردم هم علی و فاطمه راستگو رو کنار گذاشتن که قرآن گفت کونو مع الصادقین، با اینا باشین، اینا راستگو هم. مردم هم اینا که راستگو بودن کنار گذاشتن. سه تا دروغگو، خلیفه دوم، معاذ ابن جبل و ابو عبیده جراح، این سه تا بلند شدن گفتن آره ما هم شنیدیم. شنیدن همان فدق رو گرفتن، همان خلافت امیرالمومنین رو گرفتن، همان فقه رو از بین بردن، همان صدارت و مصدر و حکومت اهل بیت رو از بین بردن، همان و حجاجی که امروز روز مرگشه، حجاج امروز روز مرگشه، 13 ماه مبارک رمضان. به جای اینکه امام سجاد راستگوی زین العابدین بین زمین و آسمان از این آقا بالاتر نیست، زمام امور من و شما دستش باشه، شد حجاج. یه دروغ اینا ازش میاد. حجاجی شد که سبحانه میگفت یه بچه شیعه، بچه شیرخاره شیعه بیارین و این بند قماتشم واکنین، این بند به صدا پارچه که دورش میپیچن قنداغش رو باز کنید و بعد سرش رو ببرید تا من وقتی تو این خون دست پا میزنه این سبحانه به دلم بشینه. اگر اینو الان داعشیه یه ابو سفر پیدا نمیشد که در سوریه سینه یک جوان 19 ساله سوری رو باز کنه، جگرش و قلبش رو در بیاره، جلوی دوربین ها در بین انظار عالم بخوره، ما باور نمی کردیم که حجاج بگه یه بچه شیرخواری رو سر ببرید تو دست و پا بزنه تو خون و من لذت ببرم. چرا؟ چون با اون دروغ اول یه بچه 6 از حضرت زهرا کشته شد، با همون دروغ تو کربلا یه بچه 6 از امام حسین کشته شد، یک نفرم گریه نکرد، یک نفرم اعتراض نکرد. دروغ خیلی کار ازش میاد، زندگی ها رو از هم میپاشه، اعتمادها رو از بین میبره. اول لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین، منو دیدی در یک جایگاه دروغ. حالا که دروغه، خدا چی به من بده؟ چه لطفی به من بکنه؟ اون بدبختی که دروغ میگه میاد به امام حسین میگه من حالا راستیاتش قرضی دارم، یک مشکلاتی دارم، اگه اجازه بدی من از کربلا میرم. به دروغ امام فرمود برو، من که بیعتم رو برداشتم. رفت از کربلا رفت و روز دوازدهمشم، یعنی دوازدهم سرهای شهدا رو که آوردن کربلا به کوفه، اونم مرده بود. یه دروغ نمیگفت، دلش با امام بود. این 72 سر میشد 73 سر. تو طول تاریخ هم میگفتن یا لیتنی کنتو معک فنفوز فوزن عظیما. ولی از اون طرف هم میگن خدا لعنت کنه تکذیب کنندگان حسین، خدا لعنت کنه ظالمین به حسین، خدا لعنت کنه دروغگویان. این همه هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. آره دایی مجیر، من صبح اشاره کردم که حتما هم بخونید. ولی دیگه بخونن، هر که بخواد میشه نمیخونه. دایی مجیر تو روایت رسول خداست که آقاین دیگه بخونن، یه ذرهشو میخونم. دایی مجیر تو روایت رسول خداست که کسی که 13، 14، 15 بخونه گناهانش اگه به تعداد دانه های ریگ بیابان باشه خدا میبخشدش. منتها به غیر حق و ناسا، من بارها بگم که حق و ناس سر جای خودش هست. تا حالا چند بار گفتیم خر و با خور و مرده رو با گور بکشه بالا بعد بگه استغفرالله ربی و تو بلای نداریم، بعد اون رد کرد. اما شفای مریض دعای مجیر، رزق و روزی دعای مجیر، حرام شدن آتش به انسان اجرنا من النار، هی اسمای خدا رو میگید و پناه میبرید به خدا، خیلی تأثیر داره. حالا بعد من توسلم رو که گرفتم، اگه کسی خواست بره دیگه تور دروازه که قرار نگیره، کسی میخواد بشینه علی ازش من میخونم، بقیش هم آقایون میخونن و خلاصه قبل مغرب هم فردا، قبل مغرب خوبه دیگه، نه در طول روز و شبه، میتونه شب و روز در طولش هر وقت رسیدید مجیر را بخونید. این دعاییست که جبرئیل برای رسول خدا آورده و خیلی تاثیرگذارم هست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار الله جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم